دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ۲۲ روز هم از اردیبهشت 1399 سپری شد و همچنان داستان کرونا ادامه داره. در کنار داستان کرونا داستانهای دیگر و خبرهای مهم دیگری هم هست که شاید نیم ساعت یا 30 دقیقه مجال پرداختن به همه اونها نباشه، اما تلاش میکنیم به اتفاق همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان فراتر از کرونا. هرچند کرونا همچنان حضور داره و همچنان اخباری به گوش میرسه از تهران، خوزستان و این سوانسو که نه تنها متوقف نشده رشد این بیماری، بلکه ما با گسترش و شیوعش روبرو هستیم. بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم، همراه بشیم با پروانه وحید منش که در استودیو در کنار من حضور داره و پس از اون بر میگردیم و در کنار شما و با شما ادامه میدیم.
سلام شنوندگان عزیز. نیروی دریایی ارتش ایران تاکید کرد که در پی بروز حادثه برای یکی از شناورهای این نیرو در دریای عمان 19 تن کشته و 15 تن مجروح شدند. به گفته روابط عمومی ارتش، این حادثه روز یکشنبه در جریان تمرین شناورهای نیروی دریایی ایران در نزدیکی بندر جاسک و چابهار رخ داده است. بر پایه گزارش‌های غیر رسمی، ناوچه کنارک اشتباهاً از سوی ناو جنگی جماران هدف موشک کروز قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است. نیروی دریایی ارتش ایران بدون ارائه جزئیات از بررسی دقیق ابعاد این حادثه به وسیله کارشناسان فنی خبر داده است. وزیران خارجه ایران و افغانستان روز یکشنبه در مورد گزارش‌ها در خصوص اذیت و آزار و کشته شدن اتباع افغانستان در مرز مشترک با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه اعلام کرد دو طرف بر توافقات قبلی مبنی بر آغاز تحقیقات مشترک در مورد حادثه تأکید کرده و درباره مشخص ساختن تیم‌های بررسی کننده گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه افغانستان، هدف از این تحقیقات جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده است. جمهوری اسلامی دست داشتن در کشته شدن مهاجران افغان در رودخانه حریرود را رد کرده است. با این همه روز یکشنبه یک هیئت حقیقت‌یاب در افغانستان گفت مرزبانان ایرانی در خاک ایران مهاجران و شهروندان افغان را به رودخانه انداختند. نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی ایران روز دوشنبه دست کم به 16300 تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نرخ دلار در روز دوشنبه نسبت به روز گذشته افزایشی 450 تومانی داشته است. این در حالی است که قیمت دلار در بازار تهران 16700 تومان گزارش شده است. روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی با اشاره به تقاضاهای بازار ارز پیش بینی کرده که دلار در بازار داخلی به بیش از 16850 تومان افزایش یابد. در پی بروز بحران بین المللی کرونا و افت شدید بهای نفت در ماه‌های اخیر، بازارهای ارز و طلا در ایران نیز دچار نوسان شدند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید 18 حمله ثبت شده حکومت سوریه و نیروهای روسی طی دو عملیات بزرگ در یک سال گذشته در ادلب به مثابه جرایم جنگی است. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، حملات مرگبار زمینی و هوایی و استفاده از بمب‌های ممنوعه خوشه‌ای در ادلب از جمله به مراکز پزشکی و مدارس نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. بیانیه میگوید با وجود آتش‌بس توافق شده، از اوایل ماه مارس هنوز صدها هزار آواره در این منطقه نیازمند کمک هستند و خطر شیوع کرونا آنها را تهدید می‌کند. بیانیه عفو بین‌الملل پس از آن انتشار یافت که روز یکشنبه به رغم آتش‌بس، درگیری‌های جدید میان گروه‌های وابسته به القاعده و نیروهای اسد به کشته شدن 21 سرباز ارتش سوریه و 13 شورشی منجر شد. و انتخابات ریاست جمهوری لهستان روز یکشنبه به دلیل بسته بودن حوزه‌های رأی‌گیری و عدم شرکت شهروندان در شرایط ویژه شیوع کرونا در آن کشور انجام نشد. پیشتر قرار بود که این انتخابات از طریق پستی انجام شود، اما این طرح با مخالفت احزاب رقیب مواجه شده است. بنابر گزارش‌ها، رئیس کمیسیون برگزاری انتخابات مجلس لهستان به رئیس این مجلس 14 روز فرصت داده تا تاریخ جدیدی را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کند. محمد
سپاسگزارم پروانه که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. پروانه وحیدمنش در استودیو در کنار من حضور داشت با رعایت تمام پروتکل‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی و البته از شما هم دعوت می‌کنیم که با همین مسئله یعنی رعایت این اصول شنونده مجله نیمروزی در ادامه باشید. آخرین های کرونا در ایران رو به بحث خواهیم گذاشت. سرانجام فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. عقبگرد به سمت سختگیری ها. و در همین نیمروز برای شما بیشتر خواهیم گفت از شلیک اشتباهی در تمرین دریایی ارتش جمهوری اسلامی که حادثه آفرین شده است. ابعاد نظامی و دریایی این رزمایش و حادثه رو به بحث خواهیم گذاشت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. میزبان شما در این نیمروز که 6 دقیقه از ساعت 2 بعد از ظهرش رو سپری کردیم، محمد زرقامی هستم. بریم به سراغ ایران، بار دیگه بریم به سراغ کرونا که همچنان بحث روز هست و اینکه نقاط قرمز یا همون نقاطی که گفته میشه بیشتر بحرانزا هستن در مسئله کرونا، بار دیگر زنگ خطر رو برای مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهروندان ایرانی به صدا درآورده. یک نگاهی بکنیم به شهرهای جنوبی ایران، به خوزستان. وضعیت چندان مناسب گزارش نمیشه و اگر برگردیم بیایم به تهران، تهران هم چندان حال و روز خوبی نداره و عکس‌هایی که منتشر میشه نشون میده که در بسیاری از موارد شهروندان هم رعایت نمی‌کنند مسئله فاصله گذاری اجتماعی رو. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا. کیانوش بهت سلام میکنم. بد نیست آغاز کنیم از آنچه که تا این لحظه حداقل 24 ساعت گذشته شهروندان ایرانی در حوزه کرونا تجربهش کردن.
محمد سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. با تازه ترین صحبت های علی ربیعی سخنگوی دولت شروع میکنم. اون توی یک نشست خبری امروز اعلام کرد که مراکز مذهبی و سنوفی مثل آرایشگاه ها به تدریج بعد از ماه رمضان در واقع باز میشن. تأکید کرد که این مراکز مذهبی و آرایشگاه ها، رستوران ها، کافه ها که قرار باز بشن، علتش این هستش که دولت داره سعی میکنه برای رفع مشکلات معیشتی مردم در واقع کاری رو انجام بده در این شرایط بد اقتصادی و شرایط به شرایط تحریمی در واقع حتی اشاره میکنه و اینکه دولت موظفه که از جان و مال مردم هر دو حمایت بکنه. البته که در صحبتهاش به رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم در واقع تاکید میکنه، به ویژه فاصله گذاری اجتماعی، و تاکید میکنه که ما در شرایط عادی به سر نمیبریم. میگه این تصور این که ما الان یک منحنی رو به پایین رو در بعضی جاها شاهدش هستیم، نباید این تصور رو ایجاد کنه که شرایط عادی شده. و به در واقع استان خوزستان اشاره میکنه که در چند روز متوالی روند ابتلا و مرگش رو به افزایش بوده که نشون میده که مردم رعایت نکردن پروتکل ها رو و فاصله گذاری ها.
به هر حال کیانوش، مسئله اساسی که ما این روزها میبینیم اینه که شیوع ویروس داره به سمت شهرهای جنوبی ایران میره، اونجا وضعیت بسیار بحرانی تره و به هر حال حتی شهرها رو به تعطیلی کشونده.
دقیقاً همینطور هستش. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در یک برنامه تلویزیونی از آمار دقیقی از تعداد کل مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا نمیده، ولی میگه تعداد بیماران بستری 60% افزایش پیدا کرده. بنابر برخی گزارش ها تو روزهای اخیر روزانه به طور میانگین 200 نفر ابتلای جدید ثبت شده. و البته که آقای شریعتی میگه برای جلوگیری از شیوع کرونا الان 9 شهر خوزستان به تعطیلی کامل رفته، ولی گفته فعلا لازم نیست از ورود به شهرها در واقع ممانعت بشه. خب البته این در حالیه که صحبت‌های زین العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان هم داریم که اون روز یک شنبه گفته شهر در قرنطینه کامل در واقع قرار داره و ورودی شهرها از سمت اهواز و ماهشهر در واقع مسدود میشن. یک خبر دیگه جدید امروز داشتیم که از یزد هستش که یک مقام نیروی انتظامی یزد گفته 247 واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی پلم شدن. آقای هاشمی فرد جانشین فرمانده انتظامی این استان گفته علاوه بر این 32 تا قهوه خونه، 19 تا کافی شاپ و 22 تا واحد از ضایعات فروشی هم پلم شدن و در واقع تذکر میده که باز هم ممکن اتفاق بیفته اگر رعایت نشه.
وقتمون خیلی زیاد نیست، من مایلم اگر که امکان داشته باشه یک نگاهی هم بکنیم. به هر حال میدونیم که یک گشایش‌هایی داره اتفاق میفته. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز گذشته صحبت‌هایی رو کرد در خصوص مسئله این شب‌هایی که پیش رو داریم در ماه رمضان که ازش به عنوان شب‌های قدر یاد میشه. اینکه به هر حال وضعیت به چه گونه‌ای پیش خواهد رفت، یا بازگشایی هست؟
آقای ربیعی همین امروز در این نشست در پایان صحبتاش اشاره میکنه دقیقاً به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و پیش رو بودن شب‌های قدر و به اهمیت دعا و نیایش و میگه مراسم شب‌های قدر با جمعیت بسیار محدود در مراکز محدود برگزار میشه. ایرج حریری معاون وزیر بهداشت ایران هم دیروز در این مورد صحبت کرد، گفت با تدابیر اندیشه شده شب‌های قدر رو نه مثل هر سال اما برگزار میکنیم. البته نقطه جالبش اینه که میگه مطابق با پروتکل‌های بهداشتی و میگه ما مسئولیت رو به روحانیون و بسیج مساجد و خود مردم میدیم. بشنویم با هم صدای خود آقای حریری رو.
این توفیق رو امسال نخواهیم داشت که مثل سالهای قبل که به دلیل کثرت مراجعین واقعا در مساجد جای سوزن انداختن نبود، ولی مطمئنیم هم مردم ما تحمل خواهند کرد، هم ما مطمئنیم. امروز هم بحث بود، ما مسئولیت رو به روحانیون، حمایت های امنای مساجد، بسیج مساجد و خود مردم خواهیم داد. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، ما مطمئنیم که این افراد و اخشار که اسپردن در رعایت پروتکل های بهداشتی از ما مصرتر خواهند بود.
شنیدیم صحبت‌های ایرج حریری رو. 28 ثانیه کیانوش، داری نکته‌ای هست که بخوای بهش اشاره کنی خیلی کوتاه؟
ببین، علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت هم در یک کنفرانس تاکید کرده که وضعیت کرونا در کشور عادی نشده و در صورت عدم رعایت این پروتکل‌های بهداشتی این بیماری میتونه دوباره برگرده و همه رو گرفتار کنه. به استان خوزستان اشاره می‌کنه، میگه میتونه شامل حال استان‌های دیگه هم بشه اگر رعایت نکنن.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران و به ویژه وضعیت خاصی که خوزستان داره. تهران همچنان آلوده است. حتما مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته فراموش نکنید یک امکان دیگر هم برای شما فراهمه، استفاده از @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام که اون هم میتونه یاری رسان شما باشه برای اینکه پیام‌های صوتی، کتبی و حتی تصویری خودتون رو برای ما ارسال کنید. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و میریم سراغ ماجرای حادثه‌ای که در تمرین دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رخ داده در جنوب ایران.
فرض رابطه نخست وزیر عراق با آقای روحانی چی بود؟ اون رو ما از زندانی‌ها رو آزاد کرد. آقای روحانی اومد خبرنگارا رو گرفت، جوانای مردم رو گرفت، اومد کلیدش گرفت، گفت من کلید دارم وا میکنم همه رو. بدبختانه کلیدش هم خراب شد، همه رو بدبخت کرد. یه دختره که اومده گل به مردم داده، امروز روز مادره، اومده به چند تا خانم گل داده. اون قاضی اومده به اینا 55 سال زندانی داده. اون تاثر بگین وجدانتون رو بذارین وسط، اون بچهای بیگناه آزاد کنید، خدا رو خوش نمیاد.
جای تعجب هستش که یه عده تعجب میکنن چرا با جوانان بیگناه افغان اونچنین رفتار میکنن، چرا کولبرا رو میزنن، چرا تو خیابون مردم رو اذیت میکنن. مثل اینکه مردم خوب اخبارا رو گوش نمیکنن و اصلا لغتا رو هم نمیشناسن. خب این همون آتش به اختیار دیگه. آتش به اختیار یعنی همین، تعجب نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنده با شما همچنان همراه هستیم از مجله نیمروزی رادیو فردا. منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران در بندرعباس میگه برای یکی از شناورهای سبک این نیرو در محدوده آبهای بندر جاسک حادثه ای رخ داده. گزارش‌های غیررسمی حاکی از شلیک اشتباهی موشک به این شناوره که روابط عمومی نیروی دریایی ارتش هم گفته که در این حادثه 19 نفر کشته و 15 نفر هم زخمی شدند. در خبر هم داشتیم در ابتدای همین مجله نیمروزی. اما روابط عمومی مسائل دیگری رو هم مطرح میکنه، میگه در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شده. همراه هستیم در اینجا با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. در ادامه راه هم حسین آریان، دیگر کارشناس مسائل نظامی، به ما خواهند پیوست. اما اجازه بدید که با آقای تقوایی شروع کنیم. آقای تقوایی بهتون سلام میکنم. خبر رو که مطالعه میکنیم، خب خیلی جزئیات دقیقی عنوان نشده و حتی عنوان میشه که گزارش‌های غیررسمی حاکی از شلیک اشتباهی ناو جنگی جماران به ناوچه کنارک در آب‌های دریای عمان. تا چه اندازه واقعا محتمله که چنین اتفاقی، چنین حوادثی در حین تمرین رخ بده؟ آیا یک چیز معموله یا این میتونه اتفاقی فراتر از اون چیزی باشه که به هر حال ما تصور میکنیم؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب این اتفاقی که برای ناوچه کنارک رخ داد شب گذشته، خب این به خاطر اشتباه انسانی هستش و یک امر بسیار غیر معمول هست. ما در طول جنگ ایران و عراق خیلی به طور محدود ما چنین سانحه‌ای داشتیم در حین جنگ رخ داده، ولی نه به این شکل که در حین رزمایشی بوده باشه. و خب این میشه، حالا ما دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بوده در این لحظه، ولی خب ضعف فرماندهی و کوتاهی خدمه اون ناو کنارک که خب دیشب اینها رفته بودن یک هدف دریایی رو برای رزمایش و تمرین ناوچه جماران در منطقه دریایی جاسک خب این رو قرار بدن، اینها خب در شب هنگام فاصله کافی رو رعایت نکرده بودن از اون هدف دریایی، و وقتی که ناو جماران میاد و اون موشک کروز ضد کشتی 3802 نور رو شلیک میکنه، خب در فاز نهایی برخورد موشک به هدف، خب این موشک با استفاده از سامانه INS خب به یک هدف، یعنی اصطلاحاً به نقطه مختصاتی که بهش داده شده حرکت میکنه، و در فاز نهایی کاری که انجام میده این هستش که یک سیکر داره یا یک رادار داره و اون رادار روشن میشه و اقدام به سرچ کردن در سطح آب میکنه برای پیدا کردن هدف شناور. حالا از شانس بعد اون شناور کنارک در اون لحظه در نزدیکی اون هدفی بوده که خب سایزش هم خیلی کوچکتر از اون بوده، یعنی اگه من بخوام بگم اون ناو کنارک سایزش بزرگتر از هدف بوده، و در اون فاز نهایی اون موشک 3802 نور برخورد کرده به این ناوچه و خب این واقعه رخ داده و ما شاهد هستیم که 19 نفر از خدمه اون جون خودشون رو از دست دادن.
اما یک نکته‌ای وجود داره، آیا در این موارد اصلا دقیقاً همه چیز بررسی میشه؟ اگر که بررسی شده، ما شاهد شاید این اولین بار نیست که چنین اشتباهاتی در حوزه نظامی سر میزنه. حالا اگر بخوایم بریم، شاید قیاس چندان دقیقی نباشه، اما مثلا ما در موضوع هواپیمای اوکراین هم شاهد این بودیم که گفته شد که اشتباه شده و شلیک اشتباهی صورت گرفته. آیا اینها پذیرفته است در کار نظامی از سوی افرادی که به هر حال باید دقت نظر داشته باشن تو این مسائل؟
در خدمت شما عرض بکنم که خب نیروی دریایی ارتش مثل هر نیروی نظامی دیگه در سرتاسر جهان تیم بررسی سانحه داره و خب اصطلاحاً اونها میان و تمام جوانب رو در نظر میگیرن، میان بررسی میکنن تا شاهد بروز این گونه سانحه دیگه نباشن. و خب بازرسان نیروی دریایی ارتش تمام جزئیات این اتفاق رو قاعدتاً در حال حاضر در حال بررسی هستن. اما چیزی که هستش، این اطلاعات در اختیار عموم قرار نمیگیره، حالا به خاطر مسائلی که هستش بهش میگن حفاظت اطلاعات و یا نگرانی از اینکه ضعف‌هایی که وجود داره در حین عملیات‌های نیروی دریایی حالا افشا بشه، اینا در اختیار عموم قرار نمیگیره و در سطح خود نیرو باقی میمونه. و خب در گذشته هم مواردی بوده، به عنوان مثال غرق شدن یک زیردریایی قدیر در حین یک رژه دریایی، تقریبا میشه گفتش حدود 2 یا 3 سال پیش بود، در نزدیکی بندر عباس این اتفاق رخ داد و خب اخبارش هم تا چند ماه مخفی نگه داشته شد، ولی خب یک سری تحقیقاتی صورت گرفت، نتیجهش رو خودشون منتشر کردن در سطح نیروی دریایی و افرادی که خب دخیل بودن در این امر، یعنی کوتاهی کرده بودن، خب این افراد یا اخراج شدن یا تنبیه شدن و حتی دادگاهی شدن. و حتی در ارتش مواردی بوده در گذشته، اگر هواپیمایی حالا به اشتباه توسط پدافند خودی ساقط شده باشه، خب کسانی که این کار رو انجام داده بودن تنبیه شدن، به زندان رفتن، حالا به هر شکل های مختلفی تنبیه شدن. ولی خب این مسئله رسانه‌ای نمیشه به خاطر حالا همون بحث حفاظت اطلاعات، و خب ما از بیرون میبینیم و به نظر میرسه که هیچ تنبیهی صورت نمیگیره و هیچ تحقیقی هم صورت نمیگیره.
سپاس آقای تقوایی. آقای آریان هم با ما هستن، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا. آقای آریان، صحبت‌های آقای تقوایی رو شنیدید. به هر حال این اتفاقی که افتاده، من می‌خوام شما از یک دریچه دیگه بهش نگاه کنید، مقداری از مسئله خود دریا و کاری که صورت گرفته و اینکه این چینش به چه صورتی بوده در این رزمایش که به هر حال این حادثه رو رقم زده و چه راه‌های احتمالی وجود داشته که بشه جلوگیری کرد از این حادثه.
خب قبل از هر رزمایشی معمولاً یه طرحی می‌نویسند که چگونه باید این رزمایش اجرا بشه، پشتیبانی‌های لوجستیکیش چگونه باید باشه، فرماندهی و عملیات در این رزمایش باید چطوری باشه، مخابرات چطوری باشه و تعمیلات دیگری، و بعد میرن این اجرا میکنن. در این مورد خاص، یعنی وقتی که مثلا ناوی مثل جماران میخواد موشک خودش رو آزمایش بکنه، معمولا هدف یا هدفهایی رو میسازند، مثلا کارخانجات بندر عباس این رو میسازه، یه ناوینو یدک میکنه، میبره در یک منطقه مورد نظری که از قبل تعیین شده، اونجا این هدف رو جا میذاره و بعد ناوها تمرین میکنن. در این مورد ویژه ناو جماران، به نظر میرسه که اون موشکی رو که ناو جماران فرستاده، که از نوع شنیدیم که C-801 در واقع موشک نور الگوبرداری شده، C-802 ببخشید چینی، این به جای اینکه قفل بکنه و بره بر روی اون هدف مورد نظر، قفل کرده بر روی ناو کنارک و ناو کنارک رو هدف قرار داده که خسارت بسیار شدیدی هم وارد کرده. عکسایی هم که تازه منتشر شده نشون میده اصلا تمام ناو قسمت میانیش به طور کامل سوخته، و دیگر اینکه به طور کامل پرسنلش یا کشته شدن یا زخمی شدن. معمولا ناو کنارک خدمه حدود 40-45 نفر داره، با توجه به شمار کشته شدگان زخمی ها، یعنی همه شون به نوعی صدمه دیدن. ولی یه نکته‌ای رو که اینجا ما میبینیم، به ویژه در سطح نیروی دریایی از بیرون که به مسائل نگاه میکنیم، برای ما روشن میشه. و این با توجه به اتفاقی رو که برای انزلی در بندر انزلی افتاد، در ارتباط با ناوشکن دماوند که وقتی میخواست وارد بندر انزلی بشه تحرک خودش رو دست داد و یک اشتباهاتی رخ داد و این ناو در داخل بندر بغل موشکن غرق شد، و حالا یک حادثه‌ای به این شکل ما میبینیم در حوالی جاسک. اتفاق به هر حال میفته، ولی وقتی که شمار این اتفاقات بیشتر بشه و سطحش در این سطح بسیار بالا باشه، این نشون میده که وضع فرماندهی و کنترل و به طور کلی نارسایی‌های زیادی در سطح نیروی دریایی به باور من هست که یه زمینه اون میتونه آموزشی باشه و این رو باعث شد که متاسفانه جان تعدادی از پرسنل نیروی دریایی بی جهت واقعا از بین بره و جونشون رو از دست بدن.
وقت ما رو به پایانه، ولی آقای تقوی نکته‌ای هست که بخواید در این فرصت کوتاه در یک دقیقه‌ای که داریم اشاره بهش بکنید که آقای آریان هم نکته پایانیشون رو بگن؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم، همینطور که آقای آریان هم گفتن، این نشون دهنده ضعف فرماندهی هستش در سطوح بسیار بالا و ما در طی سالهای اخیر شاهد افزایش این گونه سوانح بودیم در سطح نیروی دریایی و هر چه زمان میگذره و خب ما اگر نگاه بکنیم به 41 سال پیش و زمانی که خب نیروی دریایی شاهنشاهی تحویل خب رژیم کنونی گردید، خب در طی این سال ها اون نظم و اون دیسیپلین و اون اصول فرماندهی که وجود داشته در این نیرو به تدریج از میان رفته، حالا به دلایلی که وجود داره به عنوان مثال تضعیف این نیرو، کاهش بودجه اون و کاهش توان رزمی عملیاتیش و بسیاری از موارد دیگه. و خب تمام این مسائل دست به دست هم میده تا چنین سانحه‌ای رخ بده و چنانچه جلوش گرفته نشه ما باز هم شاهد چنین مواردی خواهیم بود، چنانچه اگر وضعیت فرماندهی و چین آف کامند بهبود پیدا نکنه.
آقای آریان، شما اگر خیلی کوتاه در یک جمله نتیجه گیریتون رو بگید سپاسگزار میشم.
آقای تقوایی گفتن، من امیدوارم که با توجه به این حادثه دلخراشی که افتاده واقعا یک بررسی جامعی صورت بگیره و از این درس بگیرن که این گونه حوادث و به این صورت واقعا در آینده اتفاق نیفته.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا، و بابک تقوایی، دیگر کارشناس مسائل نظامی که ما را همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به حادثه‌ای که برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رخ داد. همراه هستیم با مانیا منصور و در این لحظات پایانی بریم ببینیم شبکه‌های اجتماعی چه مطلبی درش خودنمایی می‌کنه. سلام می‌کنم به تو مانیا و بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. نمی‌دونم چه موضوعی رو انتخاب کردی ولی قطعاً تو می‌گی برامون.
بله، سلام محمد. شلیک اشتباهی ناو جنگی جماران آنطور که در خبرها اومده به ناوچه کنارک در آبهای دریای عمان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت. طبق آخرین آمارها 19 نفر کشته، 15 نفر مجروح شدن از پرسنل ناوچه. در توییتر با هشتگ‌های ناوچه کنارک، هواپیمای اوکراینی، موشک ناو جماران، ارتش، سپاه و جنایت به این خبر، کاربران ایرانی واکنش نشون دادن. تعدادی انتخاب کردم بخونم. مهتاب نوشته اینا که هواپیما رو زدن تو دادگاه نظامی محاکمه نمیشن، اینا که ناوچه رو زدن چی؟ حسین نوشته جانهایی بر اثر خطای انسانی در نبرد با دشمن فرضی از دست رفت، مثل تمام جانهایی که 40 سال است در نبرد با دشمن فرضی و با خطای انسانی از دست میرود. سیمین معتقده که خطای انسانی، آیا شما انسانید؟ پروانه نوشته دیماه از حمله آمریکا به ایران میترسیدیم، ایران خودش هواپیماشو زد. چند روز پیش سر و صدا شد که ترامپ گفت اگر قایق‌های ایرانی مزاحم بشن بزنیدشون، باز ایران خودش ناو خودشو زد. هر روز بیشتر معلوم میشه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. مازیار نوشته تکرار شلیک خونبار و هدف‌های غیر نظامی و نظامی خودی در فاصله چنین اندک خطای انسانی نیست، فاجعه مدیریت کلان و فرماندهی است، باید خون گرفت. فرناز نوشته فرناز دوباره قرار از چند نفر تقدیر کنید بابک شلیک اشتباهی و کشتن آدم ها. داران توییت کرده جمهوری اسلامی به نخستین حکومتی تبدیل شد که در زمین و هوا و دریا شهروندان خودش رو با موشک میزنه. مرتضی نوشته متاسفانه تو ماجرای ناوچه هیچ جاستین ترودویی وجود نداره تا ناگزیری بر اعلام جزئیات داشته باشند، مثل همه سال و یک سال گذشته از کربلای چهار گرفته تا همین حالا. شاور نوشته با یه دهن برنامه ناقابل ویروس نانومتری رو از 200 متری تشخیص میدن، ناو خودی رو با اون عظمت نمیتونن تشخیص بدن. رامتین نوشته یک لحظه فکر کنید اینا بمب اتمی داشته باشن. سیامک توییت کرده یه اتوبوس مسافربری رو هم بزنید دیگه از همه جوانب هوایی و دریایی زمینی از امنیت کشور محافظت کردید. احسان نوشته اشتباه در همه دنیا پیش میاد. بله حتما. ناراحتی در این سطح برای چیست؟ برای اینکه افکار عمومی پس از آبان، پس از فاجعه کرمان، پس از شلیک به هواپیما ندید که با مقصران این حوادث برخورد شود. جامعه هیچ امیدی به اصلاح اشتباهات ندارد. فراتر از آن جامعه اینها را دیگر خطا نمی‌بیند.
درسته. سپاسگزارم مانیا. وقتمون رو به پایان، اشاره کردی به ماجرای اتفاقی که یا حادثه‌ای که رخ داده برای یکی از ناوچه‌ها در تمرین دریایی و 19 کشته و 15 زخمی داشته. الان اسامی رو هم من نگاه کردم که منتشر شده و در میون اونها سرباز وظیفه فخرالدین فلکنازی، همچنین یک کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی و افراد دیگری بودند. یک جوشکار بوده که اینها همه جزو کسانی بودند که در این ناوچه در شناور پشتیبانی کنارک حضور داشتن و کشته شدند در این حادثه. در این باره اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این نیمروز همراهی کردید.